نفوذ یک پروژه ای است که تدریجی صورت میگیره، برخلاف جنگ گرم که همه میفهمن کی این نبرد شروع میشه و کی خاتمه پیدا میکنه. نفوذ یک پروژه ای است که خیلی ها که خودشون قربانی اون میشن اصلا متوجه نیستن که به دست خود اونها داره اجرا میشه، یا قربانیانش هستند یا ابزارش هستند و هدف گرفته شدند، و وقتی ممکنه بفهمن که دیگه اراده ای برای مقابله و مقاومت ندارند، یا اگر اراده دارند دیگه قدرتی ندارند. بعضیا تشبیه کردند قربانیان نفوذ رو به یک قورباغه ای که او رو در یک ظرفی از آب سرد میگذارند و به تدریج زیر اون آب آتش روشن میکنن و این گرم و گرمتر میشه و این قورباغه متوجه نیست که کم کم داره میپزه، متا چون آرام آرام پخته میشه واکنش سریع و ناگهانی از خودش نشون نمیده که یه مرتبه بپره بیرون از تو ظرف، همونطور میمانه، احساس میکنه گرم داره میشه، احساس خطر نمیکنه، احساس وادادگی و آرامش میکنه، و بعد ناگهان از اون لحظه ای که دیگه داره واقعا پخته میشه، وقتی که احساس میکنه بیش از اندازه داغ شده و دیگه اینجا جای موندن نیست، باید یک واکنش سریع و قاطع نشون بده، اون وقت دیگه نمیتوانه واکنشی نشون بده، عضلاتش فلج شده، وابسته شده، آلوده شده. پس تا یه لحظه ای نمیفهمن، بعد میفهمن و نمیخوان واکنش نشون بدن، بعد میرسه یک لحظه ای که میخوان و دیگه نمیتونن واکنش نشون بدن. این سه مرحله پروژه نفوذ که نفهمند و اگر فهمیدند نخواهند و اگر خواستند دیگر نتوانند کاری بکنند. من از اسناد لانه جاسوسی این نوبت رو اختصاص میدم به بازخوانی و اشاره به بعضی از اسناد لانه جاسوسی تا همه ببینیم که اون چه که خطرها و تهدیدهایی که امروز به نام نفوذ در حکومت جمهوری اسلامی و در بین انقلابیون و در صفوف ملت و در نخبگان مطرح است چیز تازه‌ای نیست. عیناً این پروژه در آغاز انقلاب تجربه شد و در اسناد لانه به دست آمد. اگر لانه 4-5 سال دیرتر فتح می شد اسناد بیشتری هم به دست می آمد، ولی همین مقدار هم کافیست. یعنی اینا در ظرف همون یک سال و نیم بعد از انقلاب ببینید چقدر توطئه کردن و با همه افرادی که احتمال می دادن بتونن از طریق اونها نفوذ کنن در انقلاب اقدام کردن، سراغ همه کس رفتند، به هر روشی دست زدند و یک هدف بیشتر نداشتن، حذف امام و خط امام و اصول و شعارهای انقلاب، بردن اونها از متن به حاشیه و بعد حذف کامل اونها، و همه جا با این شعار که ما باید اشخاص میانه رو و غیر افراطی را در جمهوری اسلامی سر کار بیاریم، کمک کنیم اونا بیان سر کار. اجمالا اسناد لانه تا همین الان انتشارش در دنیا ممنوعه به طور غیر رسمی و در آمریکا رسما ممنوعه. اینم یک آزمونی برای آزادی بیان که همین اسناد خودشون تو آمریکا اجازه نمیدن نشر بشه، اگه کسی با این کتابا با اینا اونجا باشه بازداشت میشه. و متاسفانه نهادهای تبلیغاتی ما در خارج کشورم که قدرت تولید فکرشون بسیار ضعیف است و همشون تبدیل شدن به بوروکراسی های بی خاصیت و کم خاصیت و شبیه شدن به دیپلمات های غیر انقلابی و عملا کارمندهای دولت و غیر دولتن، حقوق به دلار میگیرند، درد دینم دارن، اما این درد به اندازه نیست که کار جدی بکنن. تقریبا تولید فکر در خارج کشور برای گسترش پیام انقلاب اسلامی و خط امام چیزی نزدیک به صفر است و نتوانستن سازماندهی کنن، پیام انقلاب رو درست منتقل کنن. این اتفاقاتی که در دنیا و در جهان اسلام میفته کار مسئولین رسمی ما در سازمان فرهنگ و ارتباطات، در وزارت خارجه، در نهادهای تبلیغی تقریبا نیست. این برکت خود انقلابه و الا اینها آدمهای خوب و ضعیفی هستند. حتی نتوانستن اسناد لانه رو، بخشی از اینها رو در افکار نخبگان و روشنفکران در اروپا و آمریکا از طریق رسانه‌های امروز منتشر کنن. از اون بدتر اینه که دوستان بدانید در داخل کشور خودمون هم این کتاب‌های اسناد لانه تقریبا بایکوت و تحریم شده، اصلا تو بازار نیست، در حالی که باید در اختیار نسل جدید دانشگاه حوزه می بود، اینا بارها باید بازخوانی می شد، باید صدها پایان نامه نوشته می شد در حوزه حقوق بین الملل، علوم سیاسی، مسائل امنیتی و و و. اگر کسی میخواد ببینه امروز چگونه پروژه نفوذ پی گرفته میشود از طرف دشمن، حداقل باید اسناد نگاه کنه که 35 سال پیش، همون اول انقلاب، اینا چگونه و تا کجاها نفوذ کردن. در درون دولت، اولین دولت بعد از انقلاب نفوذ کردن، به حدی که 6 نفر از اعضای دولت موقت بعد از انقلاب، بعضیشون آگاهانه حقوق بگیر بودن و اطلاعات میدادن به سیا، و بعضیاشون ناآگاهانه بدون حقوق، بدون اینکه خودشون متوجه بشن این اقدام جاسوسی و خیانت است، تحت عنوان اصلاح طلبی و میانه روی و اسلام میانه رو در برابر اسلام افراطی. اینا از هیچ کس صرف نظر نکردن، از اون طرف رفتن در قم، حتی حتی مرجع تقلیدی که رساله داشت و چند میلیون مقلد داشت از او هم صرف نظر نکردن، پسرش و دامادش رو رسما عضو سرویس جاسوسی کردن و از طریق اونا اقدام میکردن برای اینکه حکم جهاد بده علیه امام. از اون طرف گروهای کمونیست که مشهور بودن ضد آمریکایی هستن، از همه ضد آمریکایی تر به نظر می آمدن، از توده‌ای و فدایی و انواع گروهای کمونیست افراد خاصی رو شناسایی و جذب کردن، درون اینا نفوذ کردن، جناح چپ آمریکایی رو در ایران ساختن، اهدافشون رو حتی با شعارهای کمونیستی ضد سرمایه‌داری ضد آمریکایی هم پیش می‌بردن. در گروه‌های چریکی مسلح، در گروه‌های جدایی طلب، در کردستان، در سیستان و بلوچستان، در خوزستان، در آذربایجان، در ترکمن صحرا، همه جا شما ببینید اسناد لانه نشون میده اینا با همه ارتباط می‌گرفتن و نفوذ می‌کردن. از کمک برای تهیه مقاله برای روزنامه‌ها، راه‌اندازی روزنامه، تا کمک برای تهیه اسلحه، از شناسایی دانشگاهیان و نخبگان و تکنوکرات‌ها و اینکه در دانشگاه‌های بزرگ کشور تو هر دانشگاه یکی دو تا آدم خبربیار دارن، اسنادش طولانی است، کسی نمی‌دونم چرا اینا رو نمی‌خونه، چرا اینا رو چاپ نمی‌کنن، تو بازار نیست، دست کسی نیست، چرا دانشگاه، حوزه، رسانه‌ها رو اینا کار نمی‌کنن. نفوذ همیناست. متأسفانه 35 سال 40 سال تجربه اضافی حالا پیدا کردن و امکانات و تجهیزات پیشرفته‌تر، امکانات جاسوسیشون خیلی پیشرفته‌تر شده. خط همونه، ولی شعارا همونه، حرفا همونه. پس از هیچ کس صرف نظر نکردن. کمونیست، آخوند، ساواک و سلطنت طلب، چریک، وزیر، وکیل، ضد آخوند، روشنفکر چپ، لیبرال، ملیگرا، لیبرال مذهبی، سراغ همه رفتن. برای تک تک اینا پرونده دارن توی این اسناد، برید اینا رو بخونید، خواهش میکنم. از هیچ کس نگذاشتن، به همه طمع کردن، تا تو شورای انقلاب نفوذ کردن. یعنی از بنی صدر، از کی، از کی، از داخل شورای انقلاب محرمانه ترین تصمیمات رده یک بعد از امام اینا مطلع بودن و اطلاع میدادن. متأسفانه اسمشام خیانت و جاسوسی نمیگذاشتن. درون دولت انقلاب نفوذ داشتن، تو مجلس آدم داشتن، تو حوزه آدم داشتن، تو دانشگاه داشتن، تو گروهای مختلف داشتن. شما فکر میکنید الان ندارن؟ کسانی که 35 سال پیش وقتی میگه تو فلان مدرسه، تو حوزه قم فلان شخص اینو گفت، روش کار کنید، قرار ملاقات بذارید برای جلسه، نماینده جاسوس ما هم، خبرنگار ما، کارمند ما در دانشگاه ملی شهید بهشتی یا دانشگاه تهران دیروز گزارش داد که امروز در دانشگاه اتفاقات افتاد، فردا قرار اتفاقات بیفته. وقتی که گزارش توی اسناد لانه است که در هیئت دولت این تصویب شد، الان قرار این بره، بعد میره تو مجلس، در مجلس با فلانی تماس بگیره. آخه اینا وقتی 35 سال پیش اینطور بود، الان فکر میکنید در چه وضعیتیه؟ با این اسناد بنده مطمئنم همین الان در نهادهای جمهوری اسلامی اینا آدم دارن، منتها از هر کسی به یک نحوی استفاده میکنن. بعضی جاسوسن در حد جاسوسهای پستی که خیانت میکنن، گزارش ببرن مثل مسائل هسته‌ای و غیره. در بعضی موارد طرف جاسوس نیست، به عنوان کارشناس و تحلیلگر داره حرف میزنه و کارشو میکنه. توی اسناد میگه به بعضیا پول بدین، به بعضیا اسم پول نیارین، دقت کنید اینا رو. بعد از هیچ چیزم نمیگذره، مثلا میگه فلانی همسرش مریض، مرض سختی داره، نمیتونه معالجه کنه، این یک راه خوبی است برای ارتباط که بگیم مثلا خانم تو بردار بیار آمریکا یا انگلیس یا فلان جا، ما کمک میکنیم. فلان مسئول، وزیر ارشاد اون موقع اول انقلاب که حالا فوت کرده، خدا همه اینا رو ببخشه، خیلی از اینا که اسمشون تو هست، چه آخوندشون چه روشنفکرشون، اینا یا فوت کردن یا خارج کشورن، بعضیاشون هم همین الان داخل هستن، بعضیاشون هم غیر مستقیم همین الان هنوز فعالیت‌های سیاسی، حزبی، مطبوعاتی و رسانه‌ای دارن و با بعضی از اشخاص حکومت مرتبط بودند و هستند و خواهند بود. میگه فلان وزیر بچه‌ش داره میاد آمریکا درس بخونه دانشگاه جورج واشنگتن، از تهران دستور میده به مرکز سیا، اونجا دستور میدن به دانشگاه که سریع همکاری کنید، میگن آقا وقت امتحان گذشته، غیر قانونی، میگه اب نداره، ولش کن، قانونه ولش کن، بچه‌شو ثبت نام کن، بچه وزیر رو ثبت نام کن، بذار اونجا مشغول شه، لازمه. شما ببینید اینا همه تو همین اسناد، هیچ کس اصلا با اینا کار نداره، نه کسی میخونه، نه میگه، نه این کتاب اصلا تو بازار هم نیست دیگه، اینا توطئه است همش. به فلان کس میگه که این از انقلابیون سابقه، باش بد برخورد شده، سرخورده شده، مأیوس شده، خودش زمان شاه زندان بوده یا فلان بوده، الان مأیوس و سرخورده شده، سندی تو اینا، میگه برید سراغش، الان وقتی که روش کار کنیم، چون عصبانیه از دست مثلا نظام و اینا، الان وقتی که روش برید کار کنید، چون احساس دلسردی و خسران میکنه و از این قبیل مسائل. خط نفوذ رو میخواید بشناسید، اینا رو دوباره ببینید.